أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. نترسید صلوات تو دلتون نفرست دیگه حالا گذشت عرفتون که الجملة التامة والجملة الناقصة و اذا لاحظنا الجمل وجدنا ان بعض الجمل تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الاخبار عنه و يمكن للسامع تصديقه او تكذيبه. در ادامه بحث قبلی که ما با هیئت جمله آشنا شدیم و فهمیدیم که هیئت جمله دلالت بر معنای حرفی دارد، یعنی معنای ربطی نسبی، حالا می‌خواهیم با این مطلب بپردازیم که خود جمله هم همیشه یک جور نیست، یعنی گاهی اوقات جمله تامه است گاهی اوقات ناقصه. میگیم یعنی چی؟ میگن ببینید گاهی اوقات جمله یه جوری است که وقتی این جمله بیان می شود این جمله دلالت می کند بر یک معنای کاملی و یک مدلول کاملی که متکلم با بیان اون در واقع دارد اخبار می دارد، با بیان این جمله دارد اخبار می کند و خبر می دهد از اون مطلب. سامع هم یه مطلب کاملی رو دریافت کرده، می تواند اون رو تصدیق بکنه، تأیید بکنه یا تکذیب بکنه و رد بکنه. هیچ حالت منتظره‌ای درش نیست. به تعبیر که حالا شاید در ادبیات خوندید میگیم یصح السکوت علیها است. این جمله، هذه الجمله، یصح السکوت علیها، میشه دیگه سکوت کرد. جمله جمله ایست که تمام مطلب کاملا گفته شد. در مقابل این ما برخی از جملات رو داریم که اینطور نیستند، یعنی امکان تصدیق و تکذیب در اونها نیست. وقتی که مطرح میشند انگاری یک کلمه گفته شده، حالت منتظره دارن. یعنی شما میگید خیلی خوب، بعدش چی؟ یعنی منتظرید که مطلب ادامه پیدا بکنه. فرض بفرمایید من بگویم که درب بزرگ مسجد، باید سکوت کنم. شماهایی که سامع هستید و مخاطب هستید و مستمع هستید میگید آه خیلی خوب، درب بزرگ مسجد چی؟ درب بزرگ مسجد بازه، بسته است، خرابه، از اون در وارد چیم؟ از اون در خارج چیم؟ یا نه چی میخواید بگید؟ یعنی چه درب بزرگ مسجد؟ دقت میکنید چه ارز کنم؟ خب به حسب ظاهر من چهار عذرخواهم سه تا کلمه گفتم، اما هنوز حالت منتظره داره. میشه اضافهش هم کرد، درب بزرگ سبز رنگ نمیدونم چنین چنان. همینطور من میتونم کلمات اضافه کنم، همینطور این اوصاف رو اضافه کنم، ولی در این حال بازم حالت منتظره داشته باش. جمله‌ای که با بیان اون یه مطلب کاملی بیان نشده و علارغم این که کلماتی آمدند و تکرار شدند و بیان شدند اما در این حال حالت منتظره داره و در قوه یک کلمه هستش، به این میگن جمله ناقص. ببینید دو تا کلمه مفید و عالم رو در نظر بگیرید، حالا به حسب مثالی که ایشون میزنن. یه وقت شما میگید المفید و عالمون، یه جمله کامله، یه جمله تامه است، مسئله که میخواستید برسونید رسوندید. آن کسی شک دارد که آیا مثلا مفید عالم هست یا نه، سوال میکنند هل المفید و عالمون مثلا، یا نه اصلا شما بدون پرسش میخواد مطلب بیان کنید که آقا الان عالم مثلا مفید عالم هست، جناب آقای مفید ایشون یا شیخ مفید عالم، المفید و عالمون، مطلب تمامه. شما یه مطلب کاملی رو گفتید، معنا و مدلول این جمله رو کاملا بیان کردید، مخاطب شما مطلب رو کامل دریافت کرده، یصح السکوت علیها. اما حالا همین المفید و عالمون رو من بگم المفید و العالم، چون خیلی خوب بدش. المفید و العالم چی؟ ماته. المفید و العالم حیون. المفید و العالم کتب کتابن. المفید و العالم چی بالاخره؟ ادامه چی؟ چی میخوای بگی؟ مطلب ناقصه، نمیتونید سکوت بکنید. اگر سکوت بکنید طرف مقابل شما هم تو منتظر میمونه، مگه شما چیز نگید آقا چی شد خوابت برد چی شد، جمله تو تکمیل کن، حرفتو بزن، دقیقا فرق چی عرض بکنم. حالا منظور این هستش که پس این جمله تامه جمله ناقصه. آنچه که شهید صدر میخواد اینجا بررسی بکنه این است، مگر در قسمت قبل، در این قسمتی که ما خوندیم هیئت الجمله، مگر نگفتیم هیئت جمله بر ربط دلالت میکنن؟ خب حالا اینجا میخوان بگن که تفاوت میان جمله تامه و ناقصه، تفاوت میان جمله المفید و عالمون با المفید و العالم، اتفاقا در همین نوع ربط، مربوط به ربط میشه. نوع ربطی که هیئت جمله تامه بران دلالت میکند با نوع ربطی که هیئت جمله ناقصه بران دلالت میکند با همدیگه متفاوتن. چون اینها با همدیگه متفاوت هستند، لذا به خاطر همون نوع ربط، لذا در جمله تامه شما یه مدلول کاملی رو دریافت میکنی، یه صح و سکوت علی میشه، اما در جمله ناقصه اینطور نیست، این مدلول کامل دریافت نمی کنی. میگه ما این که تکرار مطلب قبلی شد، به ما بگو این چه نوع ربطیه که در جمله تامه که فرق دارد با نوع ربط در جمله ناقصه. ایشون یه اصطلاحی رو اینجا جعل میکنن، میگن هیئت جمله تامه دلالت میکند بر نسبت غیر اندماجیه و هیئت جمله ناقصه دلالت میکند بر نسبت یا ربط اندماجی یا نسبت اندماجیه. میگیم این دیگه چی؟ حالا باز این اندماج شما ورد وسط، بالاخره بحث بادمجان اینها مطرح میشه، این چه جور شد؟ عرضم خدمتتون که ایشون توضیح میدن، میگن ببینید در جمله ناقصه که ما گفتیم نسبت اندماجیه است، درسته دو کلمه یا حتی بیشتر ممکنه در اون جمله ناقصه باشن، اما این کلمات انگاری در هم مندمج میشن، در هم ادغام میشن، در هم فرو میرن، در علارغم این که ممکن است دو یا سه یا حتی بیشتر کلماتی باشد، اما همشون فی قوت کلمت واحده قرار میگیرن. ها میشه یک کلمه؟ دقت میکنی چی عرض رو کنم؟ شما نشنیدید میگن الصفه والموصوف کلکلمت الواحده، مضاف و مضاف الیه کلکلمت الواحده. این کلکلمت الواحده که تو ادبیات میخوندیم، ایشون اسمشو گذاشته نسبت اندماجیه. یعنی درسته به حسب ظاهر صفت و موصوف دو کلمه است، المفید و العالم، المفید موصوف، العالم صفت یا وصف او، دقیقا برای چه عرض کنم، به حسب ظاهر دو کلمه است، اما اینا کلکلمت الواحده هستن، کلکلمت الواحده هستن، انگاری یه چیز بیشتر نیستن. شما میدونید اگر بخوان نقشی هم در جمله بپذیرن، روی هم دیگه یه نقش میپذیرن، مثلا در طرف مبتدا قرار میگیرن، در طرف خبر قرار میگیرن، فاعل قرار میگیرد، مفعول قرار میگیرد، این یعنی با اینکه دو تا کلمه هست اما روی هم یه نقش میپذیرن. دقیقاً من چه عرض میکنم؟ خب بفرمایید صفت و موصوف، مضاف و مضاف الیه، متعلق و متعلق، حال و ذوالحال، اینا همه از همین قبیل هستن، نسبتشون نسبت اندماجی است. دقیقاً من چه عرض میکنم؟ همشون فی قوت کلمت واحده هستند، کل کلمت الواحده به حساب میان. خب از اون سو هیئت جمله تامه او دلالت میکند بر نسبت غیر اندماجیه. یعنی چی غیر اندماجیه؟ یعنی طرفین نسبت در هم فرو نمیرند، ادغام نمیشن، هر کدام جداگانه سر جای خودشون میستن، سر جای خودشون وای میستن. نرسان خدتون که حالا برای اینکه مطایبه‌ای هم کرده باشیم عرض میکنم که اگر دیده باشید تو مجالس ختم یا برخی از مجالس علماییه مثلا حالا مسجدی جایی برگزار میشه، گاهی اوقات مثلا یکی از آقایان علما میره جایی مینشینه، پس اول نفر مثلا وارد میشه میره جایی مینشینه، بعد دیگه به خاطر وجود او همون طرف میشه بالای مجلس. آخه من دیدم بعضی وقتا مردم میگن آه این چی تو علما رفتن بالای مجلس نشستن، حالا گاهی اوقات اون میزبان به زور و اصرار یا حالا به هر چی تعارف میکنه آقا رو مرد بالای مجلس میشونه. اما خیلی وقتا ما دیدیم که واقعا شرف المکان بالمکین، اصلا اون مکانی که این نشست شرافت پیدا میکنه، فرقی نمیکنه شما مکان فرض کنید که یک حسینیه یک مسجد مربعی رو در نظر بگیرید که هیچ تفاوتی هم بین اضلاع مختلفش نباشه، وقتی یه عالم بزرگی میره یه طرف مینشینه ناخودآگاه اون طرف میشه بالای مجلس، بعد عالم بعدی که میاد این را معمولا تعارفش میکنن به اونجا بنشینید. خب معمولا چالا شد آشنا هم هستن، خب کنار هم میشینن با هم دیگه صحبت میکنن. گاهی شده است مثلا فرض که یه قسمتی از مجلس که حالا چند نفر از آقایون علما نشستن، دو سه نفر از آقایون علما نشستن، جای کوچیکیه مثلا به اندازه دو تا پشتی، مثلا به اندازه یه پتویی که پهن کردن مثلا فقط جا هستش. خب نفر اول میاد مینشینه، نفر دوم میاد کنار اون مینشینه، نفر سوم میاد کنارش مینشینه، نفر چهارم میشینه. آقا هر چی میان میرن تو همون جای کوچیک میشینن، هر کس هم که میاد همشون به احترام بلند میشن و همه میشینن. میبینیم بازم جا شدن یه معمایی برای خیلی ها. من دیدم که آقا چطور میشه علما همشون توی مکان اینطوری جا میشن. حلش هم به قول یکی از اساتید اول طلبگی میفرمود که حلش هم این است که این آیین و علما وجودشون وجود نوریه، از نور که جا نمیگیره، از که این انوار در هم فرو میرود و یک نور بزرگتری از خودش میسازه و ساطع میکنه دیگه، تمام نگاه ها به سمت اون سمت مجلس هست که حالا اینا نشستن. حالا من با مطایب عرض کردیم منظور گاهی اینطوره، یعنی طرفین انگار در هم فرو میرند و یک طرف رو میسازند، اما در نسبت غیر اندماجی اینطور نیست، طرفین جدای از هم هستند، با فاصله با هم قرار میگیرند، عرضم خدمتتون که و هر کدوم جایگاه خودش رو حفظ میکنه، این طرف جدا میسته اون طرف جدا میسته، لذا نسبت غیر اندماجی غیر ادغامیه، اینها در هم فرو نمیرند. پس این است که ما میبینیم که جمله تامه بفرمایید که اونطوره که معنای مکتملی داره، معنای کاملی دارد، متکلم میتونه از اون معنا خبر بده و سامع هم میتواند او رو تصدیق بکنه یا تکذیب بکنه، در مجموع یصح السکوت علیها جمله تامه. اما جمله ناقصه اینطور نیست. در حقیقت شهید صدر علیه الرحمه با این بیانی که انجام دادن، تحلیلی که کردن، حقیقت نوع ربطی که در این جملات وجود دارد رو برای ما چی؟ طرح کردن و فرمودن. خب فقط یه نکته باقی ماند که در کتاب نیست و من باید تذکر بدم، و اون این که چون حالا شما ادبیات خونده اید و چه بسا حالا بعضی از دوستان هم در درون فضای ادبیات باشن، بعد از این هم هنوز ادبیات داشته باشن برای خوندن، بعضی نه دیگه حالا به حسب دروس و حوزه ادبیات تمام کرده باشن، من میخوام از اطلاع شما و دانش شما و دانستنی های شما نسبت به ادبیات و از ادبیات کمک بگیرم و یه تذکراتی رو عرض بکنم. ببینید در حقیقت اون چه که شهید صدر علیه الرحمه در اینجا جمله ناقصه نامیده، در علم نحو مرکب، مثلا فرض کنید مثال که میزد المفید العالم، در علم نحو به این نمیگن جمله ناقصه، به این میگن مرکب وصفی، و اساسا این رو جمله نمیدونند، اساسا به این نمیگن جمله، به این میگن ترکیب. خب وقتی اینو جمله ندونستند دیگه فرقی هم نمیکنه که شما اسمش بذار تامه یا ناقصه، اصلا میگن این جمله نیست که حالا تامه باشد یا ناقصه. خب حالا چرا؟ برای اینکه در ادبیات میگن آقا جمله باید دارای اسناد و دربردارنده ترکیب اسنادی باشد، ولیکن در مرکب وصفی به طور مثال که ایشون مثال زدند خب در اینجا اصلا ترکیب اسنادی وجود نداره، ترکیب ترکیب غیر اسنادیه. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام در حقیقت بگم ایشون که دارد بررسی میکند تفاوت میان جمله تام و ناقصه رو، اگر بخوایم با زبان دانش ادبیات و نحو سخن گفته باشیم، در واقع دارد مقایسه میکند ترکیب اسنادی و غیر اسنادی رو. اینو حواستون باشد. عرضم خدمتتون که خب به تعبیر ایشون جمله ناقصه یا به تعبیر علم نحو ترکیب غیر اسنادی، بله اون دارای نسبت اندماجی است و کل کلمت الواحده هستش. آقا میشه چند تا مثال بزنید؟ بله قبل از اینم گفتیم صفت و موصوف، مضاف و مضاف الیه، متعلق و متعلق، حال و ذو الحال و امثال اینها، اینها ترکیب های غیر اسنادی هستند، به تعبیر شهید صد جمله ناقصه به شمار میان، دارای نسبت اندماجیه و فی قوت کلمت واحده، یا بگید کل کلمت الواحده. خب در مقابل جمله تامه به تعبیر شهید صدر قرار دارد که همون ترکیب اسنادی باشد. ترکیب اسنادی چطور شکل میگیره؟ ترکیب اسنادی مساوی است با مسند به علاوه مسند الیه، یا بفرمایید که محکوم علیه به علاوه محکوم به. اینجوری ترکیب اسنادی شکل میگه. اینا که عرض کردم تو کتاب نیست، فقط از خارج خواستم عرض بکنم که در جریان باشید که این در جای دیگر با چه ادبیاتی گفته شده است، و احیانا اگر خوانده اید این تذکری باشد نسبت به اون مطالبی که خوانده اید، و اگرم نه که حالا بخواید بحث تو ادبیات پیدا بکنید بدانید که ذیل چه عنوان و با چه اصطلاحاتی این بحث مطرح شده است. خب میفرمان الجمله التامه والجمله الناقصه و اذا لاحظنا الجمل وجدنا ان بعض الجمل تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الاخبار عنه و يمكن للسامع تصديقه او تكذيبه. وقتی جمله ها را ملاحظه می کنیم می بینیم که برخی از جمله ها بر معنای کاملی دلالت می کنند که متکلم می تواند از آن معنا خبر دهد و شنونده می تواند آن را تصدیق یا تکذیب نماید. داخل پرانتز عرض کنم این نکته رو که حواستون باشد، باز اینا شما در ادبیات چه بسا خواندید یا بالاخره عرض میکنیم، جملات در یه تقسیم بندی تقسیم میشن به جملات خبریه و انشائیه. در همین کتاب هم انشاءالله یه خود جلوتر بریم میرسیم به جملات خبریه و انشائیه، اونجا بحثش خواهد آمد. لکن آنچه ایشون الان دارن میگن جملات خبریه منظورشونه، نه جملات انشائیه. این از کجا من میگم؟ بر چه اساسی میگم؟ به جهت همین تعبیر تصدیق و تکذیب که فرمودن. تصدیق یا تکذیب فقط در جمله خبری مطرح میشه، نه در جمله انشائی. خب یه توضیح بود که عرض کردیم. بگذاریم. خب پس بعضی از جملات اینطور هستن و بعض الجمل، یا بگیم بعض الجمل که اون انه بر سرش در بیاد، و بعض الجمل ناقصتون لا يتعطى فيها ذلك و كأنها في قوة الكلمة الواحدة. برخی از جمله ها و برخی از جمله ها ناقص هستند که در این جمله ها بفرمایید که ذلك یعنی اون امکان تصدیق یا تکذیب نمی آید و انگاری این جملات در قوه کلمه واحده هستند، انگاری این جملات یک کلمه هستند. فحینما تقول المفید العالم نبقى ننتظر کما لو قلت المفید و سکت عن ذلك. سکت نخوانید، سکت و سکت عن ذلك. پس انگامی که میگویی المفید العالم، ما منتظر میمانیم همچنان که اگر گفته باشی المفید، با اینکه اینجا دو تا کلمه گفتی اما انگار یک کلمه گفتی. و سکت عن ذلک، همچنان که اگر گفته باشی المفید و بر این مطلب سکوت کرده باشی، یعنی ادامه نداده باشی. به خلاف ما اذا قلت المفید و عالمون، به خلاف اون جایی که، به خلاف موردی که شما بگویید المفید و عالمون، فان الجمله حين اذن مکتمله و تامه، جمله در این هنگام کامل و تام هست. خب حالا میخوان اینجا بگن که نوع ربط فارق میان جمله تامه و ناقص است، که شما با هم تفاوت میکنن فارقش و تفاوتش ناشی از نوع ربط. و مرد الفرق بین الجمله التامه و الجمله الناقصه الى نوع الربط، بازگشت تفاوت میان جمله تامه و جمله ناقصه به نوع ربط است. الى نوع الربط الذي تدل عليه هيئه الجمله و سنخ النسبه، بازگشت فرق تفاوت میان جمله تامه و جمله ناقصه به نوع ربطی است که هیئت جمله و سنخ نسبت یا نوع نسبت یا گونه نسبت بر آن دلالت می‌کند. فهیئت الجمله ناقصته تدل على نسبت اندماجیه، هیئت جمله ناقصه بر نسبت اندماجیه دلالت می‌کند. ای یندمج فیها الوصف بالموصوف على نحو يصبح المجموع مفهوما واحدا خاصا وحصة خاصة، یعنی در این جمله وصف با موصوف ادغام می شود، در موصوف ادغام می شود، به صورتی که مجموع آنها به مفهوم واحد خاصی و حصه خاصی تبدیل می گردد. بله چیو ندارید؟ بله حالا مهم نیست. و من اجل ذلك تكون الجمله الناقصه في قوه الكلمه المفرده، به همین خاطر است که جمله ناقصه در قوه کلمه مفرد است. و اما الجمله التامه فهي تدل على نسبه غیر اندماجیه، اما جمله تامه چطور؟ این دلالت میکند بر نسبت غیر اندماجیه. یبقا فیها الطرفان متمیزین احدهما عن الاخر، باقی میماند در این جمله دو طرف متمایز از دیگر، یکی دو طرف متمایز از هم دیگر، یکی از دیگری، یعنی یکی از دیگری متمایز هستند. یا اینطور بگیم یبقا فیهما الطرفان، دو طرف در این جمله باقی میمانند در حالی که یکی از آنها از دیگری متمایز است، چون متمیزین در واقع حال هست دیگه اینجا. خب و یکون امام الذهن شیئان بینهما ارتباط کالمبتدا والخبر، در مقابل ذهن دو چیز وجود دارد که میانشان ارتباط است، همانند مبتدا و خبر. خب در جمله خبریه جمله اسمیه جمله خبریه اسمیه ما یه مبتدا داریم یه خبر، مثل فرض بفرمایید که همین المفید و عالمون، یا جلسه گذشته بود میگفت علیون امامون، مثلا چیزهایی از این قبیل. خیلی خوب، در اونجا ما میبینیم که طرفین جداگانه ایستادن، البته بینشون ارتباط هست اما هر کدوم جایگاه خودشون رو هم حفظ کردن و متمایز از دیگری هستن. وقد تشتمل الجمله الواحده، خب یه نکته دیگه میخوان بگن و اون این که اونطور نیست که ما فقط یه جا نسبت اندماجیه داشته باشیم یه جای دیگر نسبت غیر اندماجیه، نه، گاهی اوقات یه جمله جمله واحده مشتمل بر نسبت‌های اندماجیه و البته نسبت غیر اندماجیه هستش. قد تشتمل الجمله الواحده على نسب اندماجیه و غیر اندماجیه، گاهی اوقات یک جمله مشتمل میگردد، مشتمل میباشد، در بر دارد نسبت‌های اندماجی و غیر اندماجی را، کما فی قولنا المفید العالم مدرسون. خب المفید العالم نسبت اندماجیه است، المفید العالم مدرسون، المفید العالم مبتدا مدرسون خبر، میشه نسبت غیر اندماجیه، کما فی قول، یا به اون تعبیری که گفتیم ترکیب اسنادی و ترکیب غیر اسنادی مثلا. خب همچنان که همانند گفتار ما که میگوییم المفید العالم مدرسون، مفید دانشمند مدرس است، معلم است. فإن النسبة بين الوصف والموصوف المبتدأ اندماجیه، نسبت بین، نسبت میان وصف و موصوف که اینها مبتدا هستند اندماجی است. بدونید که المفید العالم وصف و موصوف با همدیگه روی همدیگه کل کلمت الواحده در جایگاه مبتدا قرار دارن، نسبت بین اینا اندماجی هستش. خب میفرمایند که و نسبت بین المبتدا و الخبر غیر و اندماجیه، اما نسبت میان مبتدا و خبر چطور؟ اونجا نه، نسبت غیر اندماجیه است. میگیم آقا این که این جمله المفید العالم مدرسون یک جمله تام است، این تمامیت جمله از چی ناشی شده؟ میگه تمامیت جمله به خاطر همون ترکیب اسنادی است که دارد، یا بگید به خاطر اون نسبت غیر اندماجیه است که دارد. اگر فقط نسبت اندماجیه داشت جمله تامه نبود، اما چون علاوه بر نسبت اندماجیه نسبت غیر اندماجیه هم دارد شده جمله تامه. میفرماند و تمامیت الجمله نشأت من اشتمالها علی نسبت الثانیه، این ناشی شده است از اینکه این جمله مشتمل است بر نسبت دوم که همون نسبت غیر اندماجیه باشه. خب نکته ای که وجود دارد این هست که ما حالا فهمیدیم که هیئت جمله که خودش دلالت میکند بر معنای حرفی و معنای ربطی و نسبی، باز این خودش یه جور نیست، خودش دو حالت دارد. یعنی حتی معنای ربطی هم، همون نسبت و ربط هم، گاهی اوقات اندماجیه گاهی اوقات غیر اندماجیه. خب پس حالا یک نکته تازه، شاخص تازه پیدا کردیم، یک تقسیم بندی جدید پیدا کردیم، حالا میخوایم بر اساس این تقسیم بندی جدید کار رو پیش ببریم و باز بیایم بررسی بکنیم. مثلا ببینیم وقتی ما حروف رو به کار میبریم، میگیم مثلا من البصره، یا میگیم الال کوفه، یا میگیم فرض کن که علل منضده مثلا، یا تعابیر از این قبیل به کار میبریم، این چه جور ربطیه؟ آیا این ربط و نسبتی که اینجا برقرار میکنه نسبت اندماجی است یا نسبت غیر اندماجی؟ اصل ربط و نسبتش رو میدونیم و قبول داریم، معنای حرفی، نسبی، ربطی. اما این مثلا در خود حروف نسبتی که اینا ایجاد میکنن، خب این نسبت اندماجیه یا بفرمایید که نسبت غیر اندماجی؟ البته اون مثالی که من زدم که گفتم که بفرمایید که ال البصره یا من الکوفه، یا فرض بفرمایید که علل منضده یا امثال ذلک، البته یه طرف دیگه هم میخواد، مثلا بگید الکتاب و علل منضده مثلا، دقت میکنید چی عرض میکنم؟ یا بگیم که از سیر من البصره یا از سیر ال الکوفه، دقت میکنید چی عرض میکنم؟ به این شکل. البته اون در عرض مثلتون که الکتاب و علی المنضده اون تامه میشه، اونا بذارید کنار، همین بهتر همینه. از سیر من الکوفه، از سیر الی البصره، تعابیر این قبیلی. خب میفرمایند که و نحنو اذا دققنا فی الجمله الناقصه و فی الحروف من قبیل من و الا نجد انها جمیعا تدل علی نسب ناقصه لا یصح السکوت علیها. ما وقتی دقت میکنیم در جمله های ناقصه و همچنین در حروفی از قبیل من و الا، میبینیم که همه اینها بر نسبت ناقصه دلالت میکنن، نتامه. یعنی چی؟ نسبت اندماجیه. در صحبتون که انها جمیعا تدل علی نسب ناقصه، اینها همشون بر نسبت‌های ناقصه دلالت می‌کنن. لا یصح السکوت علیها، که سکوت بر اونها صحیح نیست و حالت منتظره دارد. فکما لا یجوز ان تقول المفید العالم و تسکت، همچنان که جایز نیست این که شما بگویید المفید العالم و بعد ساکت بشید، مثل همون درب مسجد و بعد ساکت بشید ادامه ندید، اینقدر موتور علی مثلا و بعد ساکت بشید. موتور علی چی؟ از محضرتون که ارزانه، گرانه، هست، نیست، رو بودن، نرو بودن، پیدا شده، چه کار رو کردم؟ دقیق میکنم چی عرض بکنم؟ موتور علی چی شده؟ خیلی خوب. بله، امروز تلفنی که از رفقا صحبت میکرد، بعد چون موتور داشت ازش پرسیدم که میگن قیمت ماشین بالا رفته، قیمت موتور هم بالا رفته، گفت نه آجا، موتور همونیست که بوده، ما از این شانس ها نداریم. بله، خیلی خوب، خیلی خوب. عرض مخاطبین که لا یجوز ان تقول المفید العالم و تسکت، همچنان که جایز نیست، درست نیست که شما بگوید المفید العالم، بگید درب مسجد، بگید موتور علی مثلا، این همه ترکیب های وصفی هستش، و سکوت بکنید. کذالک لا یجوز ان تقول السیر من البصره و تسکت، شما بگویید که سیر از بصره ولی ساکت بشم ساکت بشید، همچنین جایز نیست که اینطور بگید. و هذا یعنی ان مفردات الحروف و هیئات الجمل الناقصه کلها تدل على نسب، بگید آقا اندماجیه، و این یعنی که مفردات حروف مثل همین من و الا و همچنین هیئت‌های جمله‌های ناقصه، اینا همشون بر نسبت‌های اندماجیه دلالت می‌کنند، خلافاً لهیئت الجمله التامه، برخلاف هیئت جمله تامه، فإن مدلولها نسبة غیر اندماجیه. اما هیئت جمله تامه چطور؟ برخلاف او هیئت جمله تامه مدلولش نسبت غیر اندماجیه است، نسبت اندماجی نیست. سواء کانت جمله فعلیه او اسمیه، چه جمله فعلیه باشد چه اسمیه. ما چقدر دیگه وقت داریم آقا؟ ببینید که چقدر بحثمون چقدر طول کشید. بله، خیلی کم خوندیم. عرضم خدمتتون که نه بله، من عرضم خدمتتون که بله 50 دقیقه بود که خوب بود، نه نیم ساعت خوندیم. خیلی خوب، اگر از این فنی ما بحث بعدی رو هم بخونیم که حالا متن رو پیش بریم. المدلول اللغوی و المدلول التصدیقی. خب، یکی از بحث های مهمی که در حقیقت ما داشتیم، در حقیقت این بحث مطلع ابحاثی بود که ما در دلیل بفرمایید که نقلی لفظی داشتیم، بحث دلالت بود. اگر خاطرتون باشه اصلا با همین ابحاث شروع کردیم، بحث دلالت و اینها رو شروع کردیم. ما گفتیم یک دلالت داریم، یک دال داریم، یک مدلول داریم و یک عرض محضرتون که همین دیگه، همین رو داریم عرض محضرتون که بله، بحث دلالت رو ما اونجا مطرح کردیم. گفتیم آقا لفظ دال است، معنا مدلول است، و این که تصور لفظ منجر می شود به تصور معنا، به این میگن دلالت. یه همچین رابطه وجود دارد، رابطه دلالت میان میان لفظ و معنا. گفتیم یعنی چی این حرف؟ یعنی تصور لفظ به تصور معنا منجر میشه. اینی که تصور لفظ به تصور معنا منجر می شود رو اصطلاحاً بهش میگن یک دلالت زبانی یا لغوی. چرا بهش میگن دلالت لغوی؟ چون از طریق همون قواعد لغوی ایجاد میشه، از طریق وضع ایجاد میشه، حالا وضع تعیینی یا وضع تعینی، بالاخره لفظی برای معنایی وضع میشود. البته گفتیم حقیقتش هم همون قرن اکیده، اون یه اقتران و پیوند مستحکم و مؤکدی بینشون ایجاد میشه و در نتیجه هرگاه شما لفظ رو تصور میکنید معنا به ذهنتون خطور میکنه. در حقیقت رابطه سببیت و علیت میان تصور لفظ و تصور معنا ایجاد میگردد. وقتی این رابطه ایجاد شد، اون وقت است که در واقع شما میگید آقا رابطه دلالت لغوی وجود دارد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اینطور. خیلی خوب، نکته ای که از این استش که وقتی که لفظ برای معنا وضع شد، ذهن ما به خاطر همون قانون قرن اکیدی که عرض کردیم، قانون اقتران، ذهن ما عادت می کند که به محض اینکه لفظ رو شنید به معنا منتقل بشه، به محض اینکه لفظ رو تصور کرد به تصور معنا منتقل بشه. مسئلتون، سوال، آیا برای ذهن فرقی می کند که گوینده این لفظ چه کسی باشد؟ نه. اگر گوینده این لفظ یک انسان دانشمندی باشه، وقتی میگه البحر، خب ذهن معنای بحر منتقل میشه. یک فرد بی سواد باشه، باز ذهن منتقل میشه. یک کودک باشه، باز ذهن منتقل میشه. اینقدر میکنی چه ارزو کنم؟ اصلا شخصی خواب داره میبینه، خواب داره میبینه، توی خواب هی میگه دریا دریا فلان از حرفا، ذهن منتقل میشه به معنا. حالا چیزی که هست ممکنه میگه آقا بیدارش کن میبنه خدا مثلا داره غرق میشه از که مثلا کمتر اذیت بشه، حالا زودتر نجاتش میده تو دریا. هر محضر مبارکتون که خیلی خوب، این ذهن به معنا منتقل میشه. فرض بفرمایید که اصلا یک فایل ضبط شده پخش میکنن، هی میگه دریا دریا، مثلا فرض فرمایید که این ذهن منتقل میشه، نمیگه آقا این که فایله، این مثلا چیانش، این امواج صوتی از یه فایل صوتی داره. اصلا فرض کنید رباتی، مثلا یک رباتی این صوت رو تولید بکنه، حالا فایل صوتی شاید بگه خب بالاخره صدای انسان بود ضبط کرد، نه اصلا یک رباتی این تولید کنه، اصلا ربات هم نه، یه طوطی، یه طوطی از این چی میگن کاسکو میگن چی میگن، اصلا حتی که این طوطیایی که سخنگو هستن فلان از حرفا، کار نداریم اینو آموزشش بدن که حرف بزنه. یه وقتی یه بنده خدایی بود نقل میکردن که اینا در زمان طاغوت، خب خانواده طاغوتی بالاخره اونوری بودن دیگه، بالاخره شاه دوست بودن به قول خودشون، نه یاد این توتیشون داده بودن که بگه جاوید شاه، جاوید شاه. خب این شعاری بود که این طاغوتی‌ها قبل از انقلاب می‌گفتن جاوید شاه، جاوید شاه یعنی شاه مثلا پایدار باشه، جاوید شاه. خب کلی زحمت کشیده بودن که این توتی اینو یاد بگیره و یاد گرفته بود. هر مهمانی که از در وارد میشد این میگفت جاوید شاه. حالا انقلاب شده بود، انقلاب شده بود و این بندهای خدا نگران بودن و فلان، و حالا رنگ عوض کرده بودن و میخواستن بگن نه ما با طاغوت نبودیم و ما کاری نداشتیم به این چیزا و اصلا ما مخالف بودیم و فلان و از این حرفا، برای این توتیه که اینسان نمیفهمید که اصلا خطر که کماکان هر مهمانی که وارد میشه توتیه گفت جاوید شاه. حالا اون مهمان ها بعضیشون مثلا حزب اللهی بودن، انقلابی بودن، مثلا چه بودن، حالا اون زمان مثلا کمیته ای بودن، پاسدار بودن، کذا از حرفا، یعنی چه چرا میگه جاوید شاه؟ آقا ببخشید دیگه، دقت میکنید؟ خب اون که توتیه، توتیه حیوانه، حیوان چه میفهمه؟ دقیقاً فرض چه از گفتم، در این حال وقتی یه چیزی رو بگن هم متوجه میشن. الان بعضی مثلا یاد توتی میدن، من خودم دیدم که مثلا بگوید صلوات بفرسته، مثلا توتی سر شما تا شما وارد می توتی صلوات میفرسته، عجب. دقیقاً میگه اون توتی بدبخت چه میدونه چی داره میگه، یعنی الفاظ نمیفهمه. البته به اعتقاد قرآنی ما معتقدیم که هر چه در هستی هست ذکر خدا رو میگه، الان ممکن ذکر گفتنش متفاوت باشه، دقت میکنین؟ اما اون توتی این کلمات، این آواها رو که تولید میکند، اون که براش یه آوایی، شما هرچی بهش جاوید شاه میگفتی هم میگفت، اینم گفتی میگفت، فرقی براش نمیکنه که. حتی بالاتر به تعبیر شهید صد، از احتکاک حجرین و از استدام حجرین و از برخورد دو سنگ هم اگر صدایی بلند شود، بفرمایید که ذهن از تصور لفظ به تصور معنا منتقل میشه. البته حیفم میاد تأکید نکنم روی این مطلب، اساساً مثالی که شهید صدر اینجا انتخاب کرده جالبه، مثالشون اینه الحق منتصر، یعنی به جای اون ضرب زیدون عمرن که این با اینکه فعل ماضیه ولیکن یه استمرار عجیبی داره، عرض وقتی که همیشه این زید داریم امر بنده خدا رو میزند، عرض و محصد توی ضرب یضرب و سوف یضرب و همیشه تاریخ بگذاریم. شهید صد مثال جهادی، مثال انقلابی، مثال حرکی، مثال رسالی میزند، الحق منتصر. و بعد میگن این که جمله رو ما از هر کس بشنویم ذهنمون به معناش منتقل میشه، حتی لو سمعناها نتیجتا لاحتکاک حجرین، که ما معمولا با رفقا شوخی میکردیم، میگفتیم شهید صد اینقدر انقلابی بوده، اینقدر مثلا جهادی بوده و اینها و روحیه این چنین داشته، سنگای خونه شون هم شعارهای انقلابی میدادن، سنگ به سنگ میخوردن که الحق منتصر، ماشاءالله. بله نقل میکنن آخوند کاشی از علمایی بودن که در اصفهان ساکن بودن و ازدواج هم نکرده بهشون. خب از اولیای خدا بودن. عرضان خواهدتون که یه وقتی میرن بهشون میگن که بله یه آقا طلبه یه صحنه عجیبی از شما دیده، نیمه شب که شما آمده بودید که در حوض مدرسه وضو بگیرید و نماز بخونید، از این حرفا وضو گرفته بودید و مشغول ذکر شده بودید، این طلبه دیده است که تمام مدرسه، تمام آجرها و سنگهای مدرسه، درختهای مدرسه، حتی آب داخل حوض، تمام ذرات این مدرسه به همراه شما دارن ذکر میگن. این صحنه عجیب را از شما دیده. آیا راسته؟ درسته؟ واقعا شما اینطور هستید؟ یعنی وقتی شما ذکر میگی همه چیز اطراف شما با شما همراهی میکنه، هم نوایی و هم صدایی میکنه و ذکر خدا میگه؟ آخوند کاشی پاسخ داده بود است که بله همینطوره، من وقتی ذکر میگم همه چیز اطرافم با من ذکر میگوید. و خب این مطلب است، اما این اونقدر عجیب نیست. عجیب اون طلبه است که این رو فهمیده، اون به چه مقامی رسیده که حالا درک میکند ذکر گفتن اینها رو. یعنی به نوعی هم میخواسته مخاطب منتقل کنه، ذهنشو پرت کنه به اون طلبه بجه که خودش مشغول کنه. عرضان خطی که حالا داخل فرانتز بگم اشکالی نداره، درست حالا درس اصوله، منتها بعضی از نکات گفتنش اشکالی ندارن. یه آقایی برای شخص خود من تعریف میکرد، حالا انشاءالله دو سه دقیقه بیشتر طول نکشه تعریف قرن بسه، برای شخص خود من تعریف میکرد، میگفتش که مثلا یه طلبه 20 ساله‌ای بودم، رفتم در منزل علامه طباطبایی علیه الرحمه، همین منزلشون تو این صفایه کوچه 21 هستش، هم طرف کوچه ناصر، رفتم در منزل ایشون رو در زدم. علامه طباطبایی آمدن در به منزل و عرض محضرتون که گفتم آقا من سوالی داشتم خدمتتون. ایشون فرمودن که بفرمایید. میگم من گفتم که نه اینجا نمیشه، یعنی منظورم بود که اجازه بیام داخل اونجا سوال سر دل مطرح کنم، میشه سر پایی و دم دلی نمیشه. ایشون گفت خیلی خوب پس حالا صبر کنید من برم ببینم بیام. رفتن داخل منزل، حالا مانعی اگر بود چه بود اینا برطرف کردن و گفتن بفرمایید. رفتم داخل منزل. رفتم داخل منزل و به ایشون گفتم که من یه نگرانی دارم. نگرانیم این هست که میبینم که خب الان مشغول درس و بحثم، اهدافی هم برای خودم دارم، مثلا منبری بشم، سخنران بشم، تبلیغ کنم، حالا هر هدفی که دارم، دقت میکنین، میترسم آرام آرام از اون اهداف الهی خودم فاصله بگیرم. یعنی یه اهدافی رو برای خودم تعریف بکنم نه در راستای خدا. بله تبلیغ کردن خیلی عالیه، سخنرانی کردن خیلی عالیه، به شرطی که برای خدا باشه. گفت میترسم بیفتم تو کار تبلیغ و سخنرانی و منبر و مثلا یه منبری مشهوری هم بشه از این ور اون ور فلان، و دیگه آرام آرام هدفم جلب رضایت مخاطب باشد و مسائل دیگه که حالا پشتبندش هستش و اون هدف الهیم گم بشه. و این نگرانی منو داره مثلا خوره به جان من افتاده، تا جایی که حتی شاید بخوام مثلا حوزه رو رها بکنم. یعنی اینقدر ناراحتم که من برای خدا آمدم حوزه، میخوام درس برای خدا بخوانم، اما از آینده خودم میترسم و از آینده خودم نگران هستم که این چگونه بشه. و شما منو یه راهنمایی بکنید که من این رو عرضم خدمتتون که درست بشه. میگم حضرت علامه فرمودن که علامه طباطبایی علیه الرحمه ایشون فرمودن که خیلی خوب فلان ذکر رو، حالا مانعی هم نداره بگیم همین ذکر یونسیه در قرآن کریم سوره مبارک انبیا، این ذکر یونسیه رو مثلا این تعداد بار که دیگه تعدادش رو این شخص من نگفت البته، این تعداد بار بگو در سجده و ادامه بده. گفتم خیلی خوب تا چند وقت بگم. ایشون گفتش که هم تو بگو، اینو بگو 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 تا جایی که گوشت باز بشه، ذکر گفتن در و دیوار و درخت و اینها رو بشنوی. یعنی همینطور شکل برمی خیابون صفاییه مثلا اون زمان، تو همین صفاییه که میری ببینی که درختان دارن ذکر میگن. وقتی این طور شد این میشه پایان مرحله اول. بعد بیا من یک دستور دیگری میدم، اون دستور رو ادامه میدی تا مرحله دوم تمام بشه، بعد باز میای یک دستور دیگری به تو میدم او رو ادامه میدی تا مرحله سوم تمام بشه. میگفت من در بهت و حیرت فرو رفتم که این چه جور برنامه ایست که تازه مرحله اولش اینه که آنچنان چشم و گوش دلت باز میشه که ذکر گفتن همه ذرات هستی رو میبینی و میشنوی، و بعد مرحله دومش به کجا میرسه، و بعد مرحله سوم به کجا میرسه، و بعد خود علامه کجاست که تازه من مرحله سوم رو تموم کردم، تازه باز باید بیام پیش علامه شما راهنمایی کنه. پس این آدم کجا ایستاده؟ و این اصلا از عجایب بود که ایشون به ما فرمودن و میگو ما با حالت بهت و حیرت از منزلشون آمدیم بیرون که خدا این کجا سر نزد، که ما کجاییم، این کجاست، ما چه کار میکنیم، این چه کار میکنه، که این همچین مرحله پیش دبستانی مهد کودکش همین استش که همه هستی که ذکر میگن از کار هستی رو بشنود و ببیند. بله این که ولکن لا تفقهون تسبیح هم، همه تسبیح میگن. خب اینو گفتم برای جبران، این که گفتم اون توتی ذکر میگه نمیفهمه، که کسی نگد که آقا این چجور، نه منظورم از این نبود که توتی ذکر خدا نمیگه یا ذکر خدا نمیفهمه، بر اساس باور قرآنی ما همین هستی ذکر خدا میگه و ذکر خدا رو میفهمه، از قضا اونی که بیشتر از همه نمیفهمه خود ماییم، چون قرآن هم تصریح لا تفقهون یا لا تفهمون، لا تفقهون یا لا تفهمون، از قضا قرآن میگه از قضا در نظام هستی اونی که از همه تو این جهت مثلا نفهمتر هستش خود جناب عالی هستید که متوجه نمیشید، که هستی دارن ذکر خدا رو میگن، حالا منطبع بیان دیگری ممکن است که یک زبان دیگری باشد و شکل دیگری باشد، اونو دیگه ما سردر نمیاریم، ورود نمی کنیم، بگذاریم. فرق نمی کند گوینده چه کسی باشد یا حتی چه چیزی باشد. خب وقتی اون جمله صادر شد ذهن ما به معنا منتقل میگردد، از تصور لفظ، هی میخوام تذکر بدم کلمه تصور رو چون الان خواهیم گفت چرا، از تصور لفظ به تصور معنا منتقل میشویم. به این میگن دلالت تصوریه، چون دلالتی است که ما رو از تصور لفظ به تصور معنا منتقل میکنه. دلالت لغویم بهش میگن، چرا؟ چون ناشی از خود لغته نه چیز دیگری. احیانا دلالت وضعیه هم بهش میگن، چرا؟ چون ناشی از وضعه. تمام شد، این یه مرحله دلالت. لکن ما از این مرحله میاییم بالاتر، مقایسه میکنیم جمله ای را که از یک شخص خابیده یا شخصی که تبدار و هزیان میگه، یک جمله واحدا، مثلا میگوید که من تشنم، من تشنم، دقت میکنی؟ این که میگه من تشنه هستم، ما این جمله را از یک شخص خواب بشنویم با از یک، یا این که از یک شخص بیدار متوجه بشنویم، آیا باور ما و برداشت ما از این دو جمله یکی خواهد بود؟ نه، متفاوت. ما در مورد شخص اول که نائم هست و خوابیده هست، مثلا خوابه، تو خواب دارد حرف میزند، وقتی میگه من تشنه هستم، حرکتی در ما ایجاد نمیشه، احساس خاصی در ما ایجاد نمیشه. بله معنا رو فهمیدیم ها، اما نکته ای برد تصدیق نمی کنیم، میگه بله بله راست میگه تشنه است، یا نه دروغ میگه تشنه است، نه اصلا هر حرکتی در ما ایجاد کرده، حالا میگم حرکت بدنی هم لازم نیست، یعنی یه چیز، یک نوع واکنشی، عکس العملی، تصدیقی، تکذیبی، چیزی بر نمی انگیزد. اما اگر مثلا پدر شما نشسته، شما در مقابلش هستید، بعد یه دفعه ایشون میگه که من تشنمه، شما چی میگید؟ میگه آقا من خواهد تشنه شه برام آب بیارم براش. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ یه حالت تصدیق در شما ایجاد میشه. مثلا دقت من چی عرض میکنم؟ حالا گذشته از بحث تصدیق، این حالت در شما ایجاد میشه که این گوینده میخواسته این معنا در ذهن شما ایجاد شود. چرا؟ چون گوینده متوجهیه، بی خود این لفظ رو استعمال نکرده، این لفظ رو استعمال کرده. ما قبلا چی میگفتیم؟ میگفتیم در پشت استعمال اراده استعمالیه قرار گرفته. یا تو میاد تاکیدم میکنیم آقا اراده استعمالیه رو به ذهن بسپرید، لازمش داریم، بعدا باش کار داریم، اینجا باش کار داریم. وقتی گوینده یک انسان متوجه باشد، خواب نباشه، هذیان نگه، دقت بکنید چی عرض میکنم، حیوان نیست، نمیدونم سنگ نیست، طوطی نیست، هیچ چی نیست، دقت بکنید انسانه، اونم انسان خواب نیست، انسان در حال هذیان گفتن نیست، بلکه یک انسان متوجه هست. وقتی او یه جمله رو میگه، علل اقل ما میگوییم که این شخص اراده کرده است که این معنای لغوی این کلمه و این جمله در ذهن ما حاضر بشه و به ذهن ما خطور بکنه. با همون ادبیاتی از قبل داشتیم، یعنی اراده استعمالیه داره، اراده استعمالیه داره. دقت بکنید چه عرض کنم. خب وقتی شما فهمید اراده استعمالیه دارد، یعنی میخواهد این معنا در ذهن شما بیاد و خطور کنه و حضور پیدا بکنه، اونگاه من حقکم ان تسالو، حق دارید که بپرسید. که چی؟ بپرسید آیا منظور حقیقیشم همینه به یه منظور دیگه داره. مثال بزنم، فرض بفرمایید که یه کسی دوستی دارد که این دوستش، فرض بفرمایید آدم وسواسیه، موقع بارندگی این پاشو از خونه بیرون نمیگذاره، میگه آقا من برم بیرون نجس میشم، وسواسیه، متاسفانه گرفتار این حالت شیطانی هستش که خداوند انشاءالله همه ما رو محفوظ بدارد از این ویژگی ها و از این حالات. این آدم بدون بارون میاد نمیخواد، نمیتونه بیره بیرون، متوقف میشه، چون میگه من نجس میشم. خب حالا این دوستی دارد که از این ویژگی دوست خودش خبر داره، میدونه این وسواسیه. خب این بنده خدا تا میاد از خونه بره بیرون، لباس پوشیده، آماده، معطر، کاملا منظم، حالا اگر طلب باشه میگی معباب و مقباب و معمم، عرضتون که، اما حالا غیر طلب باشد مثلا با تعابیر دیگه بگیم، مثلا عرضتون خواهدتون که کت شلوار پوشیده و خیلی منظم و آنکارت کرده و کیفم به دست و خیلی خوب و خداحافظی هم با همه میکنه، داره میره. همین که حرکت میکنه بره به سمت درب بیرونی، چه بسا حتی کفشش هم بنده خدا میپوشه، رفیقش بهش میگه که فلانی داره بارون میاد، داره بارون میاد، در حالی که واقعا بارون نمیاد، میگه داره بارون میاد. خب بررسی کنیم آیا داره بارون میاد این کلمات و این جمله دلالت تصوریه داره یا نداره. داره. یعنی چی؟ یعنی از تصور الفاظ، تصور معنا در ذهن سامع رخ میده، پس دلالت تصوریه داره. آیا اراده استعمالیه داره یا نداره؟ داره. چرا؟ چون این الفاظ رو که این شخصی داشت با او شوخی میکرد، این الفاظ رو که میگفت، میخواست معناش تو ذهن او بیاد دیگه. اگه معناش نیاد که چه شوخی شد؟ مثلا فرض کن شما یه جوکی برای کسی میگی، طرف آخرش که ها چی گفتی، منظور چی بود، تا حالش رو میبری، عاملش رو برو به کار، تو نمیفهمه چی میگه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ اون میگه داره بارون میاد، میگه ها چی گفتی، چی شده، کی میاد، میگه با عاملش کن، برو بابا شوخی کردم. دقت من چی عرض میکنم؟ خراب، اصلا شوخی خراب میشه. نه، وقتی میگه داره بارون میاد، واقعا میخواد معانی این کلمات و معنای این جمله در ذهن اون شخص شکل بگیره و حاضر بشه و به ذهنش خطور بکنه. پس اراده استعمالی هم داره. سوال: آیا منظور حقیقی و جدیش هم همینه که اخبار بکند از نزول باران؟ نه، چون بارونی نمیاد. منظورش اینه که با او شوخی کنه، دارد با رفیق شوخی میکنه. دقت فرشی عرض میکنم، واقعا که نمیخواد خبر بده که داره بارون میاد، یعنی بارانی اصلا نمیاد. خب و اینم خبر داره بارون نمیاد، دقت میکنین چه عرض میکنم؟ مثلا بنا ندارد به اون یه خبری داده باشد در باب نزول باران، دقت فقط میخواد با اون شوخی کرده باشه. ما میگیم اینجا دلالت تصوریه بود، اراده استعمالیه هم بود، اما اراده جدیه نبود. جدن این نمیخواست خبر بدهد از نزول باران. خب من اول حالت منفیش رو گفتم، حالت اثباتیش رو بگم. اگر واقعا هم داره بارون میاد، اصلا فرض کن داره بارون میاد، شما به رفیقتون خبر میدید داره بارون میاد که اون متوجه بشه، چتر بعد اصلا وسواس هم بذارید کنار، به رفیقتون خبر میده آ فلانی داره میاد بیرون، بارون داره میاد، بارون تندم داره میاد، اصلا خاطرتون که میگه ای پس چتر منو بده، مثلا چتر لازم دارم، میری چتر شو برمی‌داری یا چتر از شما میگیره. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ اگر این طور باشه، شما قصد شوخی نداشته باشید، قصد هزل نداشته باشید، پس شما اراده جدیه دارید، واقعا میخواستید به او چی؟ خبر بدهید. خب دلالت اولی اسمش چی بود آقا؟ دلالت تصوریه. اما این دوتا اراده ها، یعنی اراده استعمالیه و اراده جدیه، روی هم دیگه بهش میگیم دلالت تصدیقیه، چون این از سطح تصور بالاترن. یه نوع تصدیقی درشون وجود دارد. در اراده استعمالیه ما تصدیق میکنیم که این شخص میخواسته معنا در ذهن سامع شکل بگیره و تصور معنا ایجاد بشه، و در اراده جدیه تصدیق میکنیم که واقعا هم این معنا مد نظرش بوده و جدن این رو خواسته بوده و اراده کرده بوده، مفاد این جمله و معنای این جمله رو. پس الدلالت و تنقسم و الى قسمین، التصوریه و التصدیقیه. و التصدیقیه تنقسم و الى ارادتین، الارادت الاستعمالیه و الارادت الجدیه. اینو که اینجا یاد گرفتی گرفتید دیگه، تا ته طلبگیتون شما با این بحث کار دارید، یعنی تا روز آخر طلبگیتون، که نمیم کدوم روز هستش، که احتمالا طلبه دیگه روز آخر از دنیا میخواد بره، روز آخر زندگیش روز آخر طلبگیشه، اون طلبگی که توقفی ندارد دیگه، شغل مادام العمره. شغلم که میگیم یعنی اشتغال مادام العمره، نه شغل مفهوم عرفیش، اصلا خاصه تو که اشتغال مادام العمره. تا ته طلبگیتون با این کار دارید که اراده استعمالیه است، اراده جدیه است، دلالت تصوریه است، دلالت تصدیقیه است، در سطح دلالت تصوریه این چجور میشه، در سطح دلالت تصدیقیه چجور میشه و هاکذا. یه مثال بزنم، مثال قرآنی، که خودم داره وقت میذاره عذرخواهی میکنم، اما حالا اینم عرض میکنم بعد تطبیق بکنیم. مثلا شما میگویید که در قرآن کریم داریم که خداوند به حضرت ابراهیم علا نبینا و آلهی و علیه السلام گفت فرزندت اسماعیل رو ذبح کن، سرشو ببر. میدانید قصه چی هست دیگه؟ ماجرا اینطور بود که حضرت ابراهیم علیه السلام خواب میدید، در خواب مناسک حج رو به او آموزش میدادن، خودش رو در حال انجام مناسک میدید، مرحله به مرحله در عالم رؤیا مناسک حج رو میدید و عملا در خارج اجرا میکرد. بعد از ساختن خانه کعبه و ادی ارفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل خانه کعبه رو ساختن تمام شد، حالا نوبت به مناسک رسیده بود، گام به گام این مناسک رو در عالم رؤیا دید و آمد جلو، طواف کرد و سعی کرد و همه کارا رو انجام داد و فلان. حالا رسید به اینجا که خواب دید پسرش روی زمین خوابونده و داره با چاقو سر این رو میبره. عجب، از خواب بیدار شد، گفت نه این خواب فایده نه، این از مسیر خارج شده، از ریل رفته بیرون، خوابای مناسکیم اون چیز دیگه بود، این خواب دیگه است، محل خوابش نداره. مجددن خواب دید، باز خوابید، حالا شب بعد وقتی خوابید دو مرتبه همین خواب رو دید، بار سوم
خوابید دو مرد، بار سوم باز این خواب رو دید که دارد فرزند خودش رو ذبح میکنه، یقین کرد که مطلب همینه، قطعا باید این کار بکنه و باید فرزند خودش رو سرش ببره. آمد به حضرت اسماعیل گفت، من میخوام بگم عجیب تر از ابراهیم اسماعیل است، چون حالا اون میخواد سر ببره، البته واقعا کار سختیه، اما این پسر که اینقدر آمادگی داره، یا ابت فعل ما تؤمر، این پدر جان هیچ نترس، همون کاری که بهت امر شده رو انجام بده. اسماعیل به ابراهیم گفت، خب پسر جان قصه اینه، من مأمورم سر تو رو ببرم، آماده ای؟ گفت هیچ نگران نباش، یا ابته پدر جان افعل ما تؤمر، همونی که امر شده انجام بده، هیچ، و ستجدونی، تو مرا خواهی یافت از صابرین، کسانی که صبر میکنن، هیچ دست پا نمیزنم، نگران نباش، من در نمیرم، قد پر چرش میکنم. خب ابراهیم آمد و گفت یالا بسم الله بخواب، هر نظر سیم که پسر رو جگرگوشش رو خوابون که سرش رو ببره، چاغورم گذاشت، دقت میکنه چاغورم گذاشت، شروع کرد به چاغور کشیدن، اینطور که حالا نقل شده است که دید نمیبره، چاغون نمیبرید. بعد حیوانی رو خداوند فرستاد و گوه آقا این امتحانی بود، این امر امر امتحانی بود، میخواستیم امتحان کنیم تو و فرزندت رو که چه کاره اید، چه کاره اید در مقابل خدا، امتحان سختیست، امتحانه سختیست. یکی از رفقا پسرش کور شده بود، نابینا شده بود، بعد ارسان خاطرین که داشت دیوانه میشد، اصلا دیگه بریده بود، یعنی اصلا دیگه چی، پسر رو برداشت دو نفری با هم دیگه، مثلا پسر 10-12 ساله با هم دیگه رفتن کربلا، رفتن کربلا و اونجا و خودش برام تعریف میکرد، میگم حاج آقا وقتی رفتیم اونجا من گریه میکردم، داد میزدم، میگفتم خدا میدونم امتحانه، اما امتحان سختیه، منو اینطوری امتحان نکن. نظر چی که مدلای دیگه اینو نه، این قرارمون این نبود، فقط چی که این کارو با من نکن، من یک پسر بیشتر ندارم، اینم نابینا، من نه تحمل نمیکنم، اینو ولش کن، اینو از این بیخیال تو ولش کن، بس امور دیگه اینجوری من امتحان نگو، خدا اینطوری صحبت کرد، اینجوری من امتحان قرار نشده. نظر چی که رفتیم داخل حرم امام حسین، شفا گرفته بود فرزندش، به حمد الله شفا گرفته بود و داخل حرم امام حسین، و بعد خیلی با مازه تعریف می‌کرد، میگه پسرم گفتش که بابا من می‌بینم، هم راست میگی؟ گفتم آره، حالا نزدیک ذریح بودیم، گفتم واقعا داری می‌بینی؟ گفت آره من می‌بینم. این چند تاست؟ محمد امداد کردم، گفت مثلا این اینقدر تعداد از مثلا تو که فلان، همه جا رو می‌بینی؟ آره. گفتم پسر برو زیر عبا، کردم زیر عبا، طلبه کردم زیر عبا، گفتم الان میزن سر بچه ما، بچه میخواد تیکه پاره کنن، لباساش فلان تبرکی بردار، آوردمش از حرم بیرون که کسی نفهمه این شفا پیدا کرده. منظور میخوام ارسن خطی که آزمایش سختیه، آزمایش سنگینیه. خیلی خوب، سوال، آقا اونجایی که خدا به این حضرت ابراهیم امر کرد که باید سر فرزند خودت رو ببری و او رو ذبح بکنی، مثلا فرض کن جمله این باشه، حالا جمله باشه، حالا تصویر نباشه، خواب نباشه، جمله باشه، فرزندت را سر ببر، دلالت تصوری دارد یا ندارد؟ دارد. چرا؟ چون الفاظ گفته شده، تصور لفظ منجر به تصور معنا میگردد. میریم سراغ دلالت تصدیقیه. در دلالت تصدیقیه آیا اراده استعمالیه دارد یا ندارد؟ بله دارد، چون استعمال صورت گرفته و اون شخصی هم که داشته استعمال میکرده یک موجود با شعور و عاقل و فهمیده و متوجه بوده، حالا خداست دیگه، خالق شعور، عرض محضرتون که متوجه بوده شد چی میگفته، نه خواب بوده، عرض محضرتون که نه هیچ مسئله دمده او مطرح نبوده، پس اراده استعمالی هم هست. میریم سراغ اراده جدیه، آیا اراده جدیه هم داشته یا نه؟ یعنی آیا حقیقتاً مراد جدی و غرض اصلی خداوند، مقصود جدی خداوند آیا واقعا این بوده که سر اسماعیل بریده بشه؟ یعنی خداوند خواست اسماعیل از بین بره، اسماعیلی که جد اعلای رسول الله و اهل بیته، یعنی اگه اون سرش بریده میشد بعد تکلیف نسلش چی میشد؟ دقت میکنید چه عرض میکنم؟ نه، خداوند مراد جدیش
آزمایش و امتحانه. بفرمایید که حضرت ابراهیم بوده. خب پس ما الان یه مصداق دیگه هم پیدا کردیم، اوامر امتحانیه، اوامر آزمایشی. اینا مصداق موردی است که مصداق جایی است که مصداق بله این هستش که اراده استعمالیه هست اما اراده جدیه نیست. میگه آقا از اول هم میدونستم این کار نمی کن، نمیخواستم اصلا انجام بده، فقط میخواستم چند مرد حلاجه، یا نه اصلا میدونستم این کار میکنه یا نمیدونستم این کار میکنه، میخواستم امتحانش بکنم، واقعا نمیخواستم اون کار رو انجام بده، فقط میخواستم این چه موضع گیری میکند، چه نوع رفتاری از خودش بروز میده. پس ما الان دوتا مصداق فهمیدیم، یکی در جایی که شوخی باشد، هزل باشد، اینجا اراده استعمالیه هست اما جدیه نیست. یکی جایی که امتحانی باشد، اراده استعمالی هست اما جدی نیست. موارد دیگه هم شما میتونید دیگه مثل تمسخر، استهزاء یا چیزهای از این قبیل، اینا میتونن ارسان خدمتون که مصادیقی باشن از جایی که اراده استعمالی هست اما اراده جدی وجود ندارد. البته توضیحاتمون از خارج خیلی طول کشید اما لازم بود. این بحث اصلا فوق العاده بحث مهمی است، ساده است اما مهمه، لذا لازم بود ما از خارج خوب توضیح بدیم تا جا بیفته. حالا اگر اجازه بفرمایید تطبیق هم مقدار بکنیم، نه تا انتهاش، مقداری که حالا فقط جلو رفته باشیم. المدلول اللغوی و المدلول التصدیقی. پس بالای لغوی میتونیم بنویسیم تصوری، در واقع المدلول التصوری و المدلول التصدیقی. قلنا سابقا، پیشتر گفتیم، ان دلالت اللفظ على المعنى هي ان يؤدي تصور اللفظ الى تصور المعنى. دلالت لفظ بر معنا عبارت است از این که تصور لفظ به تصور معنا منجر می‌گردد. و يسمى اللفظ دالا و المعنى الذي نتصوره عند سماع اللفظ مدلولا. لفظ دال نامیده می شود و معنایی که آن را تصور می کنیم و معنایی که آن را به هنگام شنیدن لفظ تصور می کنیم مدلول نامیده می شود. و هذه الدلاله لغویتون، لغویه، یا نخونه کسی لغویتون، این دلالت دلالت لغویه. و نقصد بذالک انها تنشأ عن طریق وضع اللفظ للمعنى. میگیم لغوی منظورمون چیه؟ منظور ما از این که این دلالت لغویه این هست که این دلالت ناشی میشود از طریق وضع لفظ بر معنا، برای معنا. تنشأ یعنی وجود پیدا می کند، به وجود می آید. آن تنشأ اینجا معنای توجد هست، به معنای وجود پیدا کردن هستش. خب این و منظور ما از این که دلالت لغوی است این است که این دلالت از طریق وضع لفظ برای معنا ایجاد می گردد. چرا؟ لأن الوضع یوجد علاقه السببیه بین تصور اللفظ و تصور المعنا. برای اینکه وضع رابطه سببیت میان تصور لفظ و تصور معنا ایجاد می کند. البته واضح است، بالای وضع بنویسید قرن اکید. وضع که میگن یعنی اون حقیقتش قرن اکید دیگه، یعنی وضع از راه قرن اکید، یا میخواید بالای وضع بنویسید به وسیله قرن اکید، بنویسید وضع به وسیله قرن اکید این کار رو انجام میده. خب و علا اساس هذه العلاقه تنشأ تلک الدلالة اللغوية، بر اساس اون رابطه سببیت است که دلالت لغویه پیش میاد. اصلا محصرتون که و مدلولها هو المعنى اللغوی للفظ، مدلول این دلالت هم معنای لغوی لفظ است. ولا تنفک هذه الدلاله عن اللفظ مهما سمعناه، این دلالت از لفظ جدا نمیگردد از هر چی که آن را بشنویم. سمعناه هاش مخالط به لفظ، از هر چی که آن لفظ را بشنویم. و من ای مصدر کان، از هر منبعی که باشد. فجملتو الحق منتصر، جمله الحق منتصر حق پیروز است. اذا سمعناها، اگر اون رو بشنویم، انتقل ذهننا فورا الى مدلولها اللغوی سواء سواءٌ سمعناها من متحدث راع او من نائم في حالة عدم وعیه. جمله الحق منتصر، حق پیروز است را اگر بشنویم، اگر هنگامی که بشنویم ذهن ما فوراً به مدلول لغوی آن منتقل می‌گردد، چه اینکه آن را از یک گوینده واعی، یعنی از منظرتون که متوجه با توجه با واعی، چون واعی که میگن واعی به معنای هوش، به معنای فرهنگ، به معنای توجه، به معنای عنایت، من واسه معانی میاد، اما اینجا معنای بله توجه داشتن، بله توجه داشتن، تنبه داشتن، کارا بیدار بودن هم عرض و منظرتون که به همین معنا میادش، وگرنه شخص میتونه بیدار باشه منتها مست باشه، واعی نیست، متوجه نیست. بهترین کلمش هم هوشیاره. واعی را اگه فارسی معنا بکنیم بگیم هوشیار. چه اینکه این رو از گوینده هوشیاری بشنویم یا از خوابی که کسی انسان خوابیده ای که در حالت عدم هوشیاری به سر میبرد. و حتی لو سمعناها نتیجه لاحتکاک حجرین، حتی اگر این رو ما بشنویم در نتیجه برخورد دو سنگ با همدیگر. نقل میکنن که خب دیوید هیوم، اون فیلسوف معروف انگلیسی، این عرضم خدمتتون که چی بود؟ خداپرست نبود، ملحد بود، تمام عمرش هم ملحد بود، اینقدر جدی بود و راسخ بود در عمر در الحاد و بی خدایی و ضد خدایی که حتی خیلی ها وقتی پیر میشن سنشون بالا میره مرگو به خودشون نزدیک میبینن یه مقداری حالت افت میکنن، همیشه یه مقداری دست برمیدارن از بعضی حرفاشون، حالا بعد بعضی ها میتونن، بعضی ها که نه تا لحظه آخر میسید، عرض کنم که یه حالت معنوی پیدا میکنن، اصلا بعضی خیلی عرفانی هم میشن نزدیک مرگشون. لذا دیوید هیوم چون شخص خیلی مشهوری شده بود در انگلستان، هم به عنوان مورخ هم به عنوان فیلسوف، و خیلی روش حساب باز میشده اینها، لذا وقتی دیگه خیلی پیر شده بود یه تعدادی از کشیش ها و ارباب کلیسا گفتن بریم دیدنش، باش صحبت میکنیم، اگر بشه یه مطلبی در راستای خدا و خداپرستی اینا ما از این بیرون بکشیم و بیاریم این خیلی عالی میشه. به مردم میگیم ای مردم، مثلا همین دیوید هیوم دانشمند معروف، فیلسوف معروف هم که میگفتید ملحد و فلان، نه این هم آخر عمرش توبه کرد و بازگشت و فهمید راه درست چیه. بنده خدا رفتن پیش او، هر چی از هر دری صحبت کردن که یک جمله مثلا دینی از بیرون بکشن، نشد که نشد و تا آخر هم با همون حالت الحاد بود. نقل میکنن فقط دیوید هیوم در کل عمرش 3 روز جملات و کلمات و مطالب خدایی و دینی بر زبان جاری کرد، و اون این بود که زمانی در ارتش بود، در ارتش انگلستان بود و اینها، و در یک مأموریت رفته بود و در اونجا این بیمار شد و تب کرد، تب شدیدی که 3 روز تمام با مرگ دست و پنجه نرم میکرد و هذیان میگفت. رفقای او میگن، همرزمان او میگن، میگن تو این 3 روز که هذیان میگفت یک سره میگفتش که من از جهنم میترسم، منو جهنم نبرید، منو در آتش نسوزانید. این تنها جملات دینی بود که از این صادر شدم در حال هذیان، دقت میکنید؟ خیلی خوب، ولو یه شخصی تبدارم هست، تب کرده شایدن و هذیان هم میگه، ولی به هر حال دلالت تصوری وجود دارد و به محض شنیدن الفاظ از او ذهن ما به معنا منتقل میگردد. این جلسه عجب جلسه عجیبی شد، اون قصه علامه طباطبایی در اوج عرفان و اون مقامات، این هم از جناب دیوید هیوم. بالاخره همه امروز تو این درس ما حضور داشتن، از همه کمک گرفتیم برای اینکه این درس خیلی خوب جا بیفته، چون مسئله مهمی هستش. بگذاریم. او من نائم فی حالت عدم وعیه، البته حالا یه مقدارش که چیز نیست، جدی نیست، یعنی ما برخواد بعضی از مطالبی که میگیم تعمدی داریم، یعنی فقط برای این نیست که الان درس جا بیفته، دوست داریم که انشالله تذکری باشد برای خودمون و حواسمون یه خورده جمع‌تر کنیم، بدونیم تو این دنیا یه خبرهای دیگه هم هست. و حتی لو سمعناها نتیجتا لاحتکاک حجرین، حتی و حتی اگر ما بشنویم این جمله را در نتیجه برخورد دو سنگ، فنتصور معنا کلمه الحق و نتصور معنا کلمه منتصر. سوال، معنای حق و معنای منتصر از چه قبیل معانی بودن؟ اسمیه یا حرفیه؟ اسمیه مستقله عرض نظرتون که و نتصور ان نسبت تامه التي وضعت هيئه الجمله لها، همچنین معنای ربطی و نسبی و حرفی رو که هیئت جمله بر آن دلالت میکند رو هم تصور میکنیم. البته این نسبت نسبت تامه غیر اندماجی است، این رو هم تصور میکنیم. و تسمى هذه الدلاله لاجل ذلك دلاله تصوریه، این دلالت رو به خاطر همین که همه رو تصور کردیم دلالت تصوریه نامیدن. و اینجا اصلا کاری به متکلم نداشتیم، کاری به گوینده نداشتیم، خود الفاظ به شکل طبیعی تصور معانی رو هم به دنبال داشت. ولکن اذا قارنا بین تلک الحالات وجدنا ان الجمله حين تصدر من النائم او تتولد نتیجتا لاحتکاک بین حجرین لا یوجد لها الا مدلول اللغوی ذاک. میفرمان ولکن ما اگر مقارنه کنیم، مقارنه یعنی مقایسه، اگر مقایسه کنیم بین اون حالات آن، میابیم که جمله هنگامی که از شخص خواب صادر میگردد یا به وجود میآید در نتیجه برخورد دو سنگ، لا یوجد لها الا مدلول اللغوی ذاک، برای آن یافت نمی شود مگر همان مدلول لغویش، همین و بس. و یقتصر مفعولها على ایجاد تصورات للحق والانتصار والنسبة التامة في ذهننا. مفعول به معنای اثر هستش اینجا. و یقتصر مفعولها، اثر آن باقی می ماند و بسنده می کند در حد چه چیزی؟ در حد ایجاد تصوراتی از حق و انتصار و نسبت تامه‌ای در ذهن ما، همینقدر، جلوتر دیگه نمیره. خیلی خوب. و اما حین نسمع الجمله من متحدث واعن فلا تقف الدلاله عند مستوى التصور بل تتعداه الى مستوى التصديق. اما هنگامی که جمله رو از یک گوینده هوشیار میشنویم، دلالت در سطح تصور باقی نمیماند، مستوى بن سطح دیگه، در سطح تصور باقی نمیماند، متوقف نمیشود در سطح تصور، بل تتعداها، بلکه از آن عبور میکند. های تتعداها ضمیر میخورد به مستوى تصور، بلکه از مستوى تصور و سطح تصور عبور میکند. به چه سمتی میرود؟ الی مستوى تصدیق، به سوی سطح تصدیق. اذ تکشف الجملتو عند اذن عن اشیاء نفسیه فی نفس المتکلم، زیرا که جمله در این هنگام، در کدوم هنگام؟ در زمانی که ما اون جمله رو از متحدث واعی و گوینده هوشیار میشنویم، این جمله کشف میکند از چیزهایی در درون نفس متکلم، از امور نفسی که در درون نفس متکلم قرار دارن، در ذهن اون قرار دارن. لذا احیانا به این مدلول نفسی یا دلالت نفسی هم میشه گفت، به دلالت تصوریه. بگذاریم. بله. فنحنو نستدل عن طریق صدور الجمله منه على وجود ارادت استعمالیت فی نفسه. اگر اشتباه نکنم شهید صدر در کتاب المعالم الجدیده این تعبیر مدلول نفسی یا اراده، یا بفرمایید که دلالت نفسیه رو اونجا مطرح فرمودن، حالا باز باید مراجعه بکنیم. خب پس ما استدلال میکنیم از راه صدور جمله از یک گوینده واعی و هوشیار، استدلال میکنیم بر چه چیزی؟ علا وجود ارادت استعمالیت فی نفسه، بر وجود اراده استعمالیه در نفس آن متکلم. یعنی چی آقا؟ ما مدتی چند جلسه فاصله شده اراده استعمالی یادمون رفته. ای انهو، این جناب متکلم، یرید ان یخطر المعنا، که گفتیم متکلم بس مستعمل هم میگیم چون لفظو به کار گرفته دیگه، انه يريد ان يخطر المعنى اللغوي لكلمه الحق وكلمه المنتصر وهيئه الجمله في اذهاننا. ما دارد اذهانا، نه یه نون کم گذاشته، نون کم بوده ظاهرا، صفی بوده یه نون گرفته، نه دو تا نون میگرفت داخل چیز سبونه مفصل باش خورد. از محضرتون که بله، او اراده کرده است که اختار بکند، حاضر بکند و خطور بدهد معنای لغوی کلمه حق را و کلمه منتصر را و هیئت جمله را در اذهان ما. پس اراده‌ای پشتش هست، همطور صدایی تولید نشده. و ان نتصور هذه المعانی، و اینکه این معانی رو ما تصور بکنیم. کما نعرف ايضا ان المتكلم انما يريد منا ان نتصور تلك المعاني لا لكي يخلق تصورات مجرده في ذهننا فحسب بل لغرضا في نفسه. كما اینکه میفهمیم همچنین که متکلم و گوینده اراده کرده است که ما تصور بکنیم آن معانی را، نه برای این که صرفاً تصورات مجردی را در ذهن ما ایجاد کرده باشه فحسب، یعنی فقط، بل غرضاً فی نفسه، غرضی داشته. دارن اینجا اشاره میکنن به اراده جدیه، اراده جدیه. خب کما نعرف ایضاً ان المتکلم انما يريد من بلکه خوندیم عرض مثلتون که و هذا الغرض الاساسي هو في المثال المتقدم اي في جمله الحق منتصر الاخبار عن ثبوت الخبر للمبتدا. این غرض اساسی در مثالی که گذشت، یعنی همون جمله الحق منتصر، اخبار است از این که خبر، یعنی انتصار و منتصر بودن برای مبتدا ثابت است، همچنان که اگر واقعا داره بارون میاد یا شما بخواید اینو خبر بدید به کسی، میخواید نزول باران رو بگید، ثابت است از منظرتون که نزول برای باران ثابت است و محقق است، یعنی باران داره نازل میشه. فإن المتكلم انما يريد منا ان نتصور معان الجمله لاجل ان يخبرنا عن ثبوتها في الواقع. متکلم فقط میخواهد که ما تصور بکنیم معانی جمله را. برای چی؟ برای اینکه به ما خبر دهد که این معانی در واقع ثابتند و واقع هستند و وجود دارند. و یطلق علی الغرض الاساسی فی نفس المتکلم اسم الاراده الجدیه، بر غرض اساسی در هدف اصلی در نفس متکلم یا غرض اساسی در نفس متکلم اسم اراده جدیه اطلاق می شود. و تسمت دلالت على هذين الامرين الاراده الاستعماليه والاراده الجديه دلالت تصدیقیه و دلالت تصدیقیه و دلالت بر این دو امر، یعنی بر اراده استعمالیه و اراده جدیه، دلالت تصدیقیه نامیده می شود. لانها دلالت تکشف عن اراده المتكلم و تدعو الى تصدیقنا بها لا الى مجرد التصور الساذج. برای اینکه این دلالت، این دلالت تصدیقیه، کشف میکند از اراده متکلم و ما رو فرا میخواند، هان تدعو الى تصدیقنا بها، و ما رو فرا میخواند به این که این اراده متکلم رو تصدیق بکنیم. لا الى مجرد تصور ساذج، نه اینکه صرفا یک تصور ساده داشته باشیم. ساذج معرب ساده هست دیگه، کلمه ساده فارسی به عربی رفته شده ساذج. عرض نظرتون که بله تمام شد بس. و هاکذا نعرف ان الجمله التامه لها اضافه الى مدلولها التصوری اللغوی مدلولان تصدیقیان. اینچنین میفهمیم که جمله تامه اضافه بر اونها این رو هم دارد. دیگه بماند، چون کلمه توضیحی میخوام بدم دیگه بماند برای بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و